خب ادله عرفی بودن زبان قرآن و دلیل قرآنی رو انشاءالله در خدمتش هستیم. اگر یادتون باشه دلیل عقلی، سیره عقلا و دلیل تاریخی رو در جلسه قبل مطرح کردیم. خب تو بحث آیات قرآن شاید این گونه بیایم مطرح کنیم که برخی از آیات میان این رو برای ما بیان میکنن که هیچ واژه‌ای در قرآن نیست و اینکه در زبان قوم رسول خدا نباشه و از یک قالب فرهنگ قالب دیگه و از یک فرهنگ دیگه وارد به نوعی قرآن شده باشه. خب آیات مختلف اومدن این رو برای ما مطرح میکنن. خب برخی از آیات به صورت صریحاً این دلالت رو برای ما مطرح میکنن، مثل آیه دوی یوسف که میفرماد انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما قرآن رو به زبان عربی با لغت عربی بر شما نازل کردیم، خب به این امید که تعقل کنید. خب پس زبان قابل فهم برای شما که بتونید تعقل کنید، پس مسلماً همون زبانیه که عرف هم با همون زبان صحبت میکنن، پس لازمه این که تعقل کنن اینه که قرآن به زبان معهود اونها باشه، زبان آشنای اونها باشه. یا آیات سوره فصلت که فرموده کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتابی که خداوند تفصیل داده آیاتش رو، قرآن عربی است. خب عربی به همون قوم، برای قوم عرب و با همان لهجه و زبان عرب. بعد در ادامه میفرمایند لو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته، اگر ما قرآن رو به زبان غیر عربی یا غیر فصیح برای مردم می آوردیم، هر آینه می گفتن که لولا فصلت آیاته، چرا آیاتش به نوعی تفصیل داده نشده، اعجمیون و عربیون، آیا قرآن باید غیر عربی باشه حال که زبان ما عربیه، یا اینکه زبان قرآن باید غیر فصیح باشه و حال اینکه زبان ما فصیحه. خب ببینید وقتی که داره چنین اعتراضی رو قرآن میاد مطرح میکنه که اگر قرآن به زبان دیگری بود، بر حالا عرف جامعه نبود، مسلماً چنین اعتراضی مطرح میشد. خب حالا که چنین اعتراضی مطرح نشده، نشان دهنده اینه که این آیات قرآن و این زبان قرآن هم راستا با همان فرهنگ عرفی جامعه نازل شده. باز در آیه دیگه میفرمایند که لقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. خب میدونیم که مشرکان این اعتراض رو دارن که بشری به پیامبر آموزش داده. خب در ادامه میفرمایند لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. قرآن این گونه پاسخ میده، زبان کسی که به او اشاره میکنن و منحرف میشن غیر عربی است، عجمی است، حال اینکه این قرآن به زبان عربی آشکاره. پس بنابر این همین عربی مبین بودن، عربی آشکار، عربی واضح بودن دلالتی است بر اینکه قرآن به همان زبان عرف عرب به نوعی نازل شده و برای مخاطبین کاملا آشنا و معهوده. بله، خب بنابراین میتونیم این گونه مطرح کنیم که قرآن و این آیه نه تنها بر این معنا دلالت نداره که واژگان قرآن به زبان قوم پیامبره، بلکه شاید اینجوری به ما اشاره بکنه که همه ابعاد زبانشناختی قرآن برای قوم رسول خدا معهود و آشنا باشه. چرا؟ چون فرموده که به هر حال فصلت آیاتو، قرآن رو مبین و مفصل خوانده. تفصیل دهنده خوانده. پس تمامی ابعاد زبان شناختی قرآن به هر حال برای مردم آشنا بوده، اگر نه نمیتونست مبین و مفصل باشه. از طرف دیگه اومده قرآن رو عربی خوانده و اون رو غیر اعجمی معنا کرده، و اینکه وقتی اعجمی بودن اون رو انکار کرده، باز به این معنا نیست که فقط نوع واژگان قرآن عربیه، بلکه به این معنا، به نوعی معنای دقیق تری اشاره کرده و به این معناست که زبان قرآن کاملا قابل فهم برای مخاطب هست و از هر گونه ابهامی، از هر گونه گنگی خالیه. بنابراین راغب هم اینجوری مطرح میکنه، میگه عربی به معنای سخن شیوا و آشکاره. پس عربی رو به معنای سخن شیوا، عدم گنگی، عدم ابهام مطرح میکنه، و در مقابل اعجمی رو میگن کسیه که در زبانش نوعی ابهام و گنگی وجود داشته باشه، و به این معناست که عرب از زبان عجب به نوعی حالا کم میفهمه. خب لازمه این معنا اینه که به هر حال زبان قرآن، همیشه که اشاره کردیم، تو همه ابعادش، تو همه ابعاد زبان شناختی با زبان قوم تناسب داشته باشه، یعنی هم از واژگان اونها استفاده کرده باشه، هم معانی اونها، هم نوع تعبیر اونها، هم قواعد دستوری رو در نظر بگیریم، و حتی تناسب فرهنگی هم با قوم پیامبر داشته باشه. ولی یک سری آیاتی رو داریم که به دلالت التزامی، به هر حال دلالت بر عرفی بودن زبان قرآن داره. آیات قبلی صراحتاً دلالت داشت، اینجا به دلالت التزامی میتونیم بگیم. خب به دلالت التزامی برخی از آیات هستن که قرآن رو کتاب هدایت و فرقان میدونن. خب مثل سوره بقره آیه 185 فرمانده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. خب در مورد ماه مبارک رمضان داره صحبت میکنه، ماهی که قرآن در اون نازل شد. حالا یکی از ویژگی های قرآن چیه؟ هدایت برای مردمه و آشکار کننده، روشن کننده هدایت هست و جدا کننده حق و باطل. خب صراحتاً بر بحث زبان عربی مبین و بر اساس لغت و فرهنگ و زبانشناسی عرب اشاره نداره، ولی وقتی که هدایت است، وقتی که فرقان است، مسلماً باید قابل فهم برای اونها باشه و بر همان زبان تفاهم عرفیشون باشه. آیاتی که دعوت به تدبر میکنه، تدبر کنید، و در صورت عدم تدبر توبیخ میکنه. افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از غیر خداوند بود اختلاف زیادی در اون پیدا میکردید. همین که داره دعوت به تدبر میکنه، باز غیر صریح داره اشاره میکنه که پس این زبان زبانیه که به زبان عرف مردمه و برای تمام مخاطبان قابل فهم. دسته سوم آیاتی هستن که قرآن رو شفا، موعظه و برهان معرفی میکنن. خب توی سوره عنکبوت ما داریم آیه 5 و همچنین تو سوره یونس و نساء. خب اینجا ما آیه نساء رو مطرح میکنیم. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. خب قرآن برای شما اومد، قطعا قرآن برای شما اومد در حالی که برهان است. خب اصلا قرآن رو برهان نامیده. خب برهان به معنای حجته، به معنای حالا وسیله برای استدلال هست. باز هم اگر به معنای حجت استدلال بگیریم و همان نور مبینی که در ادامه فرمودن، به این معناست که پس مسلمان قابل فهمه و با همان زبان تفاهم عقلا بر مردم نازل شده. و دسته آخر آیاتی هستن که دعوت به تحدی میکنن، هم میتونن به دلالت التزامی بر عرفی بودن زبان قرآن استدلال کنن. در آیه 88 سوره اسراء می‌فرمایند که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پیامبر به مردم این گونه بگو که اگر انس و جن جمع بشن برای اینکه مثل این قرآن رو بیاورن نمیتونن، لا یأتون بمثله، نمیتونن مثل قرآن رو بیارن گرچه که به همدیگه کمک کنن. خب وقتی که قرآن تحدی کرده و گفته مثل این قرآن رو بیارید، پس باید قرآن به زبانی باشه که برای همه قابل فهمه و همون عرف عقلای قوم رو در نظر گرفته، همون عرفی که مردم با همون عرف با هم سخن میگن رو در نظر گرفته و زبانش عرفی است. پس این آیات هم به التزام دلالت میکنن بر عرفی بودن زبان قرآن. خب دلیل دیگری که بر عرفی بودن زبان قرآن دلالت میکنه احادیث ما هستن. خب از جمله احادیث حدیث شریف ثقلین هست که میاد برای ما مطرح میکنه که میتارک و فیکم و ثقلین کتاب الله و اترتی. خب در ادامه میفرماید ما انتمسکتم به ما لن تظلوا ابدا، اگر تمسک کنید به قرآن و اترت خب هیچگاه گمراه نمیشید. خب تمسک به قرآن به چه معناست؟ مسلماً به معنای اینه که قرآن برای همه قابل فهمه. خب برای فهم آیات قرآن باید زبان اون رو فهمید تا مورد هدایت قرار بگیریم. خب پس حدیث ثقلین هم دلالت بر عرفی بودن زبان قرآن میکنه. دسته دوم روایات، روایات عرضه بر قرآن هست. خب ما باز روایاتی رو از معصومین علیه السلام داریم که میفرمایند اینکه احادیث ما رو بر قرآن عرضه کنید. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فاعرضوا عنه یا فنهوا. بنابراین اگر موافق قرآن بود اونها رو بپذیرید و اگر مخالف بود اونها رو نپذیرید. خب این اشاره داره که همان ظواهر الفاظ قرآن حجته که من روایت رو و حدیث رو که به دستم میرسه باید با معیار و ملاک قرآن بسنجم. پس باز لازمه این روایات اینه که قرآن باید به همان زبان معهود و آشنای مخاطب باشه تا بتونه در زمانی که برای روایات براش مشتبه میشه اون رو به قرآن بسنجه و بفهمه که حالا این حدیث آیا مخالف قرآنه یا موافق قرآن. پس باز هم دلالت بر عرفی بودن زبان قرآن میکنه. سومین دسته از روایات، روایاتی هست که اشاره میکنه به قرآن مراجعه کنید. اذا التمست علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، هرگاه دیدید که فتنه ها از هر طرف مانند پاره های شب تاریک به شما رو میکنه فعلیکم بالقرآن، به قرآن مراجعه کنید. وظیفه خودتون رو از قرآن به دست بیارید، از قرآن راهنمایی بگیرید. خب مسلماً برای مراجعه به قرآن باید آیات قرآن و زبان قرآن برای ما قابل فهم باشه. علاوه بر این ما روایاتی رو داریم که ائمه معصوم علیه السلام خودشون به نوعی تصریح میکنن به اینکه قرآن و زبان قرآن برای همه قابل فهمه. از جمله اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آیه‌ای که می‌فرماید انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، این گونه فرمودن که قرآن، خداوند قرآن رو به زبان عربی نازل کرده و انکم و ما تعبدون کلمه ما دلالت بر غیر ذوی العقول میکنه، در حالی که من دلالت بر ذوی العقول میکنه و کلمه الذی اشاره به هر دو میکنه. ببینید وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره میاد همون مباحث ادبیات عرب رو مطرح میکنه، خب این داره تصریح میکنه به این که زبان قرآن همون زبان عرفه. پس اینجا ما تعبدون اشاره به ذوال عقول و بت‌ها رو داره اشاره میکنه. باز یکی دیگه از ادله‌ای که میتونیم مطرح کنیم تو بحث عرفی بودن زبان قرآن و روایات اینه که ائمه معصوم خودشون اومدن احتجاج کردن به آیات قرآن، یعنی خیلی جاها در بیان مطالب خودشون استدلال به آیات قرآن میکنن و در پاسخ پرسش ها آیات رو مورد نظر قرار میدن. مثالی براتون بزنیم، این که خب امام صادق علیه السلام در برابر یکی از یارانش که در مورد آیه 90 مائده که فرمودن یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، خب اون فرد در مورد این آیه سوال کرده بود که برخی اومدن گفتن که مراد از خمر و میسر و انصاب و ازلام افرادی هستن، اشخاصی هستن و به نوعی خود معنای ظاهر و عرفیشون ملاک نیست. حضرت فرمودن که نه، ما کان الله عز و جل لیخاطب خلقه به ما لا یعلمون، اصلا سزاوار نیست برای خداوند تعالی که با مخاطبش، با خلقش، با زبانی که نمیدونه سخن بگه. پس بنابراین خداوند با مخلوقاتش، با بشر، با زبان مورد فهم اونها سخن میگه. بنابراین این ببینیم که معصوم داره احتجاج میکنه به آیات قرآن و زبان عرفی رو داره برای ما تبیین میکنه. همچنین این روایت رو ما یعنی روایاتی شبیه این رو از سایر معصومین علیه السلام داریم که باز در جزوه به اون اشاره‌ای شده در بحث آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرى که به هر حال اون رو هم بحث میکنیم. بنابراین ادله متعدد قرآنی و حدیثی رو قائلین به این به هر حال نظر اومدن و مطرح کردن.